الله العظيم في كتابه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. در لحظه انتقال به عالم غیب اولین مطلب و مهمترین مطلب پرده برداری از جهان ناشناخته فرداست و توجه بشر به مسئولیت‌های عظیم زندگی است و نگرانی و اضطراب شدید روی تمام اعمالی که در عمر خود انجام داده و به قول امروز پرونده هایی که در بایگانی فکرش روی هم چیده است. لحظه مرگ که میرسد اون دورنمای عجیب و پر استراب و پر وحشت به قدری سنگین است که اگر ما بگوییم مهمترین سکره موت همین توجه به مصائب وزین و شدید دوره زندگی است مبالغه نیست. اون وقت در اون لحظه آخر سعید می فهمد سعادتمند است یا نه، شبیه هم می فهمد گرفتار شقاوت است یا نه. مجموعه امور در لحظه مرگ باید روشن شود روی سعادت و شقاوت. من ناچارم این مطالب رو به صورت مثال بیان کنم تا اون هدف اعتقادی در مسئله مات و مهده روشن است. دو مثال میزنم، یک مثال در امر تجارت، یکی مثال در امر تحصیل. شما وقتی در کار تجارت واردید معیار اعلان آخر سال، البته در لایه معاملات یه روز اول ساعت یه معامله ۲۰٪ ده صبح یه معامله کردید ۳۰٪ منفعت، فردا اصلا معامله نکردید، پس اون فردا باز درد بوده، منفعت بوده، بالا رفته، پایین آمده. اینا معیار نیست، معیار مجموع آخر ساله. آقا شرکت کار کرد یا زرن کرد؟ میگه کار کرد، میگه زرن کرد، دیگه انگوش رو مواردش رو نمیذارن، مجموع کار شرکت. این برای امر تجارت. امر محسنینم سل اول، سلس دوم، سلس سوم، یکی کم آمد، یکی زیاد آمد، یکی متوسط بود، یکی بالاتر از متوسط بود، یکی خیلی عالی بود، یکی خیلی بد بود. میگه خلاصه مقبولی یا مردود اینو بگو، لبشو بگو، میری کلاس بالا یا نه. دیگه اون خورده ریزاشو نمیده، اون خلاصه و حاصل جمع. این معیاره. میبینید در ترسیل مجموع روی هم رفته معیار قبول و رده، در تجارت هم مجموع معاملات خوب و بد معیار منفعت و ضرره. ما در زندگی یه دور عمر داریم در مردن بیلان میدن، این بیلان ما در مردن خوب است یا بد، سعادت، شقاوت، خوشبختی، بدبختی در اون لحظه برای انسان روشن می شود. لذا این روایت رو براتون عرض می کنم که امام صادق علیه السلام فرموده، می فرماید این حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده و ان حقیقت الشقاوه ان یختم للمرء عمله بالشقا. حقیقت سعادت مال روز بیلان دادن، یعنی ساعتی است که تو رخت خواب افتاده و محتضره، اون معیار. مجموع چیه؟ ما تمام اون پست و بلند و آلودگی و خوبی داریم، مقام معصومین رو بذار کنار، به من، به تو، به ملا، به تاجر، به کاسب، به جوان، به پیر، با زمان، بی زمان، به پیشونی همه ما نوشته ناکرد گناه در جهان چیست بگو. اون کس که گناه نکرده چون زیست بگو. این همه بود منتها مسئله سب و سنگینه. آیا بیلانی که میدن 90% ضرر نشون بده، 10% معامله 2% منفعت کنید، بعد بیلانیست. اما اگر منفعت رو 80% معاملات نشون بده، ضرر رو 20%، اونم 3% و 4%، این خوب معامله ایست. پس معیار اون لحظه مرگ و جریان مطلب. حالا امروز به خواست خداوند یک مقدار بحثمون مربوط به اون لحظه مرگ است و یک مقدار بحثمون درباره اینه که ما تو دنیا چه بکنیم که اون لحظه درست باشیم. این فصلی که الان میخوام در آغاز صحبت کنم، اینو خواهش میکنم خیلی خوب گوش بدید. ما هم آیین نصرانیت نداریم برید به کشیش بگی من گناه کردم چجوریه. خودت و خدا شب مارمزونه تو اتاق خلوت خودت برو بمشین بین خودت و خدا، حساب خودت رو برس با دقت رو این برنامه ای که میگم. این برنامه یه مقدمه داره. میگوین مرگ بر دو قسمه، مرگ طبیعی و مرگ اخترامی. مرگ طبیعی عبارت از مرگی که نیروی بدن پایان پذیرد و چراغ عمر خاموش شود. مرگ اخترامی اینه که نیرو تمام نشده، حادثه بیاد آدمو بخوشه. مثال روشن، این چراغ گرد سوزای نفتی الان هست تو بعضی خانه ها، لامپاها نفت کردی، قدرت دارد این مقدار نفت 15 ساعت چراغ روشن. شما چراغ رو پر نفت کردی، اول شب آوردی تو ایوان نشستی، چراغ گذاشتی، 1 ساعت سوخت، 2 ساعت سوخت، 3 ساعت سوخت، 4 ساعت سوخت، 5 ساعت سوخت، 1 مرتبه گرفت گرفت و زد چراغ خاموش شد، چراغ مرد. اما این مرگ طبیعی نه، انبار هنوز 2 سلطه نفتش هست. ما گفتیم این چراغ 15 ساعت میتونه بسوزه، فقط 5 ساعت سوخته، 10 ساعت نفت داره، گرد باد این شعله را کشت. یه جوری اینو میگیم مرگ اخترامی. مرگ طبیعی سوخت 4 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعت، تو چراغ روشن گذاشتی، به عجله رفتی از خونه بیرون، رفتی قوم، این چراغ رو می‌سوزه. آفتابم زده داره میسوزه. هی سوخ 9 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت رو روکشن دیگه اون تیه رطوبت مونده. 15 ساعت، 10 دقیقه کم، 5 دقیقه کم، 1 دقیقه دیگه رمق تمام شد. جرد کرد فتیله رطوبت، 1 نفس دیگر، 1 گرد تمام. اینه میگن مرگ طبیعی. سوخ تمام شد. پس چرا 2 جور خاموش میشه؟ 1 جور منبع قدرتش هست، گرباد خاموشش میکند. 1 جور منشأ قدرت و نیرو تمام میشود. ما اینطور گاهی مرگ ما مرگ اخترامیست، جوان سالمی، حالا به قدر 40 سال دیگه نفت زندگی دارم بار وجودشه، اما اتومبیل زد تو خیابان زیر ماشین نفسشو متلاشی کرد. این میگه گردباد، این مرگ طبیعی که نبود که. سل آمد کشتش، سرطان آمد کشتش، فشار خون کشتش، چاقو زدن کشتش. اینا تمام مرگ اخترامیه. اصلا در بشر 1 در 1 میلیون الان مرگ طبیعی نیست، همه مرگ اخترامیست. شهرها و مراکز تمدن دنیا که همش مرگ اخترامیست. در این مرگ اخترامی کار نداریم. در مرگ طبیعی بحث کردن که چرا آدم میمیره. اینجا یه بحثی خالص تئوری علمیست ولی بازوق بودن، لطیف بوده. بعضی میگویند مرگ طبیعی به این علت است که جان زمانی در بدن قرار دارد که بدن قدرت موندن داشته باشد، اما وقتی بدن در اثر بیماری ویران می شود جان بدن را ترک می گوید. یا قوای بدن که تمام می شود بدن را ترک می گوید. یه شعری هم ساختن که اساتید تو درس به این بحث که می رسن می گن جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. چون بدن ویران می شود جان می رود. این میگن مرگ طبیعی. اما بعضی چیز دیگه میگن، این خیلی دقیقه، میگوید اصلا تعلق جان رو به بدن ببینید برای چیه. جان به بدن تعلق گرفته برای اینکه از پشت شبکه بدن تکامل و ترقی کند. بدون بدن نمیتواند ترقی کند. چشم میخواهد که آیات علمی را ببیند، گوش میخواهد که مقالات علمی را بشنود. پس بدن در دست جان به منزله ابزاری است برای صید دانش و علم. صیاد وقتی ابزار صیدش رو دست میگیره که بخواد شکار کنه، شکار که کرد تو رو دل میکنه، صید رو میبره. ماهیگیرا رو دیدی؟ تور بلند میاره وسط دریا. چرا؟ تور اسباب ماهیگیریه. وقتی ماهی افتاد تور رو میکشه بیرون. ماهی ها که شکارشه برمیداره تور رو میندازه گوشه انبار. مردن میگه معنیش اینه شکار چیه جان به وسیله تور بدن سید علم و دانش می کند. شکارش که تمام شد تور رو ول می کند، شکار خود رو بر می دارد و می رود. یه ادو میگن مرگ طبیعی اینه. حالا چه این چه اون، ما اگر بخواهیم به برنامه انسانی عمل کنیم باید جان ما در دوره زندگانی ما چست کمال کنه. ما که از مادر متولد شدیم عالم نبود. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما علم داشت. باید در دنیا به کمال، به فضیلت، به علم، به دانش، به ایمان، به درک حقایق، به کمال روحانی موفق بشیم. ابزار ما چیه؟ بدن. این بدن ما ابزار تربی ما. با چشم دقائق آیات رو میبینیم، با گوش مسائل علمی را میشنویم، با زبان مسائل علمی رو تقریر می کنیم. بنابراین بدن ما شبکه ارتباط جان ماست با دنیا. اگر ما در این دوره زندگی هم شبکه بدن رو نگه داشتیم، هم ترقی کردیم، ما درست عمل کردیم. ما باید شبکه بدنم حفظ کنیم، مگر صیاد تورش رو حفظ نمی کنه. صیاد هدف شکاره ولی تور رو حفظ میکنه. تور گرش پاره بشه، یه گوشش خراب بشه، میبره میده تعمیر کنه، خودش تعمیر میکنه، بند رو عوض میکنه، تمام دقت رو میکنه تور سالم باشه. اما هدف چیه؟ هدف شکاره. ما هم باید غذا بخوریم، لباس بپوشیم، استراحت بکنیم. اگه خدای ناخواست بیمار شدیم به طبیب مراجعه بکنیم. طور ترقی جان رو باید حفظ کنیم. اما یادمون نره بدن وسیله شکاری. ما بدن رو باید حفظ کنیم اما خود شکار حقایق یادمون نره. اگر بدن رو حفظ کردیم، به حقایق رسیدیم، ما به سعادت آخر عمر نائلیم. اون سعادتی که امام صادق گفت ختم عمل به سعادته. اما اگر در دنیا نرفتیم، توجه نکردیم، شکار علم و ایمان و کمال و فضیلت ننمودیم، ختم ما به ختم بده. حالا سؤال، چجور میشه که مردم به کمال معنویشون توجه نمی کنند؟ 5 تا مطلب. این که گفتم خودت برو بمشین و دقت کن ببین اگر به فضل الهی هیچ یک از اینها در تو نیست، خدا را سجده کن و شکرگزار باش. اما اگر رفتی و دیدی یکی دوتا از این نقایص در تو هست، به فکر باش که اصلاح بکنی خودت رو. اون 5 تا مطلب چیه؟ موضوع رو خوب متوجه بشی. شبکه بدن باید وسیله کسب دانش و علم برای روان شود تا معنی حسن عاقبت و مرگ خوب روشن گردد. چرا افراد مردم بعضی به این امر نائل نمی شود؟ بیایید در اینجا مثلمون رو به آینه می زنیم. میگیم بدن ما آینه است. بدن ما باید مقابل نوشته های مسجد واقع شود. عکس آیات قرآن تو بدن ما بیفته، روح ما بخواند، ترقی کند. یه آینه، بدن ما آینه. چرا نمیتونه عکس نشون بده به حقیق، حقیقت رو نشون بده به جان؟ 1، علتش اینه که اصلا آینهش در ساختمان طبیعی کامل نیست. آخه این آینه باید حرارت ببینه، ذوب بشه تا صیقلی پیدا کند. آینه اصلا صیقلی نداره. اینا چی هست؟
اینا اونایی هستن که از مادر متولد شدن کودن، کم شعور، کم ادراک، بلید، احمق، نارسا. اینا اصلا آینه شون سیقلی پیدا نشده، اینا نمیتونن در دوره اوم زمینه تکامل و تالی روان برای خودشون درست کنن. اینا هیچ عذری ندارن، اینا به اصلاحش تقصیری ندارن، معذوره برای اینکه وسیله نداشتن. خدا از اینا مؤاخذه ای نداره مگر به قدر درکشون. این گروه رو بذاریم کنار. علل قاعده ما که الان نشستیم در اینجا، علل قاعده گروه متوسط بشریم. ما نه نبوغ داریم نه از اونایی هستیم که کسر مبلغ طبیعی داشته باشیم. پس این ماده برای ما علل قاعده نیست. گروه دوم اینجا شروع میشه. گروه دومی که نمی توانن از آینه بدن به نفع درک حقایق علمی استفاده کنند، کسانی هستند آینه شون پاکه، آینه شون صافه، آینه شون درسته، اما اینقدر گناه و آلودگی دارن که آینه زنگ خورده، تیره شده. نه آینه زنگ میخوره، اصلا دیگه نشون نمیده. گناه، معاصی، بی اهمیت بودن در مقابل جرائم و جنایات چنون آینه بدن رو تیره کرده که دیگر عکس حقایق در اون منعکس نمی شود و جان نمی تواند حقیقت رو درک کند. اینا گناهکارانند. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. چش دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، درک ندارن، کشتن، میراندن، تمام گناه. اینا آیدشون زنگ زده است. این دو. سوم، آینه دارد، گناه هم نمی کند زیاد، آینه زنگ نخورده، اما تمام قدرتش رو متمرکز کرده در شؤون مادی، اصلا به جنبه معنوی کار نداره. صبح که از خواب بلند میشه، صورت شو که میشه داره لباس میپوشه، ذکرش پول، 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 دجمه رو میندازه با پول، یخه رو میبنده با پول، اصلا میاد تو بازار یا میره در اداره، تمام پول، تمام. ظهر میگه پول، بعد از ظهر یکی به غروب، غروب دوی از شب پول، قضا، لباس، قالی، منزل، مرکب، لذت، شهبت، اصلا دیگه به جنبه معنوی نمیپردازد. اینا کیان؟ اینا آینه شون سالمه، آینه شون هم زنگ زده نیست، اما آینه رو بدجور نگه داشتن، همش نگه داشته به یه جهتی که خودش میخواد. پس چجور باید باشه؟ آینه باید بگردد، هم به جنبه دنیوی هم به جنبه اخروی. یعنی چی؟ یعنی آجار، گوشت، چشمت، دستت، بدنت آینه. صبح آمدی ساعت 9 تو بازار، تمام آینه رو متوجه کن به پول. خیلی خوب، صفته، چک میدم نمیدم، چندر نمیدم، معامله اینه. اما تا مؤذن گفت الله اکبر، آینه رو برگرد به سمت خدا،
برو مسجد.
اون میگه الله اکبر، باز آینه رو کولا میگرده. اون میگه الله اکبر، باز آینت متوجه به مغازه است.
نمیتوانی انسان به شبی یدین بدان، غیر ممکنه. اینم در این حال میگم به قید این که در معامله دوستی نباشه، خیانت نباشه، ناپاکی نباشه، تقلب نباشه، کلاهبرداری نباشه. اگر همه اینا دقت بشه تازه نمیتونی به حقیقت برسی. آینه را برگردان، چبهه آینه را متوجه کن. همین قرق شمون مادی بودن است که منشأ شقاوته. شما خیال نکنید بدبختی فقط برای گناهه. گناه بدبختی بزرگ میاره، اما گاهی اعمال مادی مباح هم بدبختی میاره. بدبختی حسابی همین قرق پول بودن. تو بگو من دزدی نمی کنم، تقلب نمی کنم، اما شب و روز میگم پول. این نمیشه. محال است آدمی بتواند به مقام سعادت نائل شود. حدیث میگه من الشقاء ان یسون المرد دنیا به دینه. یکی از شقاوت ها اینه که آدم دنیاشو با دینش مسئول بداره، نماز نخونه برای این که مشتریش محفوظ باشه. منش یکی هم میگه سبب و شقا حب و دنیا، سبب بدبختی حب شدید دنیا، نمیذاره به معنویات برسی. حدیث دیگر میگه کم من شقی حبر اجلو و غبر مجدن فطرف. مرگش رسیده، داره میمیره. تو اون حالت خراب عوض این که یک خدایی، استغفاری، وصیت به خیری، خدمت به خلقی، همطور که داره میکنه، بعد یه دلاله میاد، یه کسی میاد به عیادتش، آه چطوری؟ اون زمین ها بالا زد یا نه؟ عمو بعد چه تی داری میمیری، ارحام فقیر تو یاد بیار، یه وصیت کن به نفس اونا. خدایی معنویتی که چی؟ اینه دیگه همش آینه متوجه به مادیات. چند من شدیه حضر اجلو و خودم مجد تنفت بلد. پس گروه دو سبون اونای هستن، آینه خوب، آینه پاک، آینه صاف. اما این آینه پاک و صاف وضع و محاضاتش خراب. باید هم جنبه معنوی هم به جنبه مادی بگیره و نمیگیره، همش به یک جنبه. گروه چهارم، عقل سالم داره، فکر سالم داره، به جنبه معنوی میرسه، به جنبه مادی هم میرسه، اما بابا پشت دیواره. آینه رو پشت پرده گرفته. حجاب تعصب، حجاب لجاجت، گاف میپرسته، بت میپرسته، میره تو بتخانه، جزم میکنه، میخواد به حقیقت برسه، اما از پشت دیوار تعصب بیا بیرون، راه رو پیدا کن. با بت که آدم به حقیقت نمیرسد، با جماعت که انسان روح کمال و تعالی پیدا نمی کند، با راه حقیقت می شود نائل شد. اینم یه گروه، اینا خیلی بدبختند. اما گروه پنجم، آینه خودت باعث ترقی جانی، اما باید تو با مردان بزرگ، با علماء بشر، با پیامبران، با با ائمه معصومین مواجه بشی که از دانش اونا بتونی استفاده کنی و بدون معلم الهی راه نداری. آینت خوبه اما باید کمک بگیری. مثال بعضی ها میخوان پشت گردنشون رو ببینن، این دو تا آینه میخواد، یا آینه باید بگیره پشت گردنش یا آینه بگیره جلوش، وقت از این آینه جلو تو آینه پشت رو نگاه کنه. اونجایی که برای ما پشت پرده یا آینه دیگه میخواییم، آینه دیگه رسول برکان هست، آینه یه خاندان پیغمبر هست، آینه دیگه ائمه معصومین هست. یه جاهایی باید آینه تو ببری مقابل آینه پیغمبر و امام تا بتونی استفاده کنی. این تایی مطلب گفتم. مطلب اول نارسایی، او رو بذار کنار. علل قاعده به فضل الهی ما گروه متوسطیم. امشب برو منزل خودت بنشین، با دقت فکر کن، ببین آیا صفحه دل است به کمال ایمان و علوم روحانی منبر هست یا نه. اگر هست خدا را سجده کن، از خدا بیشتر بخواه. اگر نیست بپرس چرا، بگو چهار جمله صحبت کردند. یک، آدمی بر اثر گناه آینک زنگ زده بشه. دو، آینه از نظر وضعیت فقط متوجه به جنبه مادی باشد، وضع و محاذات رو درست نکنه. سه، آینه پشت پرده لجاج و تعصب باشد. چهار، آینه مقابل آینه روحانیت نیاید. ببین کدومی؟ اگه هیچ کدوم نیستی فورا خدا رو تشکر کن. اگر یکی دوتا گاهی هر چهارتایی پناه به خدا، هم گناه، هم عناد، هم لجاج، هم تعصب، هم بی‌اعتنایی به تعالیم الهی. عمر مثل باد می‌گذرد، یه مرتبه مرگ میاد. ما آمده بودیم تو دنیا تکاملیم، تعالی پیدا کنیم. چرا بشر اینقدر بدبخت است که تمام نیرو و قدرتش متمرکز شده در شأن مادی به جان پیغمبر؟ از روی کمال حقیقت میگم، آقایانی که الان موفق شدید اومدید اینجا، بسیار شکرگزار خدا باشید که تونستید بیاید یک ساعت بشینید، چهار تا آیه، ده تا حدیثی، بحث خدایی. مگه همه موفقن؟ مگه همه میتونن؟ نمیتوانند. یا اسیر دنیا هستن همش در امور مالی و مقام، یا اسیر گناه هستن تمام گرفتار باده و قمار و بی‌عفتی. نمیتواند، آینه دلش زنگ زده، تیره شده. حالا وقت چه میفهمی؟ اون موقع مرگ پناه بود. موقع مرگ همه چیز پیدا میشه. من الان که دارم این بحث رو میکنم، باور کنید گاه گاهی برای اینکه یک مثل پیدا بکنم شده گاهی دو ساعت، یه ساعت تو راه سواره پیاده فکر کردم. چون منبر رفتم میدونم تا وقتی مثل خوب روشن نباشد مطلب روشن نمیشه. حالا الان تو میامدم طرف مسجد، یه مثلی به خاطرم آمد که بگم اون حالت اضطراب و نگرانی چجوریه. ببینید، یه آدمی هست توی مملکت، باور داره مملکت قانون داره، مقررات داره، پاسبان داره، دا
دادسرا داره، اگه دزدی کنه مجرم بشه میگیرن محاکمش میکنن. اینو باور مراقبت کن. یک کسی خیلی به بیبند و باری افتاده و لاعبالی شده، قانون چی؟ دادسرای چی بودن؟ یه چاقو زد در رفت، یه جیب برید فرار کرد، دو تا قفل و کن گرفت چند در رفت، گاهی گرفتنش با زندان فرار کرد به عنوان مجهول المکان، شش تا آدم کشته، صد تا آدم به اصطلاح چاقو زده، همه این کارا همش رو میگه چی میگی؟ آه حالا گیر افتاده، حالا که گیر افتاده پشت در محکمه داره قدم میزنه، اون وقت تمام اون پرونده هایی که ثابت شده این مجرمه و مجهول المکان بوده در رفتا میاد شده، میگه اونم میارن ها، اون یکی رو میارن ها، اونم میارن ها. آه یادش میاد، هی یادش میاد پشت در این محکمه قدم میزنه، اونایی که خودش یادش میاد، اونایی که خودش یادشه، حالا تازه نمیدونه که یه مقدار جرائم بوده، ادعانامه بر علیه این اقامه شده، اما این یادش رفته، نمیدونه. میبینی چجور استراب؟ آه یک پرونده اونجا، ده تا اونجا، شش تا اونجا، خدا کنه اونا نیاد گیر نکنه، نفهمن من اونم، من اون مجرمم، من اون مجهول المکانم. حیرانه در اون موقع اگر به این برسی مثل اینکه فهم نداره، مستی، سلام بکنی نمیفهمه. میبینید این حالت چجوره؟ این حالت رو میگیم سکرت الموت. این حالت یه خوب میرسه به یه جایی، پرونده ها تمام مقابلش جلوه میکنه، اون وقت دیگه اینجورم نیست بگه که خوب یادشون رفته باشه اون پرونده، نه خوب اون پرونده ممکنه اون زیرا باشه، نه رسیدگی به حساب کار خداست. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، تمام سرائر و جماهر رو میداند و از همه آگاهی دارد. اون وقت یک چنین جریان جالب و جاذب رو چجور میشه حلش کرد؟ این فقط باید وقتی تو دنیا هستین حلش کنید، همین الان حلش کنید. صحبت این نیست که بگیم مجلس خوب مجلسه، بسیار خوب، بحث هم بحث آموزنده است، اینم بسیار خوب، اما اگه اثر عملی نده چه فایده داره؟ چه اثر داره؟ همطور نشستیم و گفتیم و برخواستیم. دارم با کمال صراحت میگم آقا جان، همین الان که ما در لحظه احتضار نیستیم، نفس هست، قدرت هست، توانایی هست، حساب مردم رو صاف کن، حساب خدا رو صاف کن، آماده باش. پرونده های نیم معدد بلای جان ماستم مردن، این افتاده تو بستر مرد لال شده، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، اما مغز میفهمد. مال اون یتاما، مال اون بیچاره ها، مال اون زن بیوه زن بدبخت رو بردم، مال فلان کس رو خوردم، به فلانی ندادم، همه اینا هی یادش میره. گذشت دیگه، گذشت، به چه چه فایده داری یاد آوردن؟ این است اگر ما بخواهیم استفاده کنیم الان، الانی که کار دست ماست، قدم و دلم دست
دست ماست، جان ما دست ماست، بابا مال مردم، ارز مردم، قیمت مردم، تهمت مردم، پول یتاما، پول مرده، پول وقت، پول زنده، مال مردم باید درست کرد، هر چند اونی هم که مهمه حقوق مردمه. اما خدای ارحم الراحمین حسابای خودش را کسی موحد بمیرد، با ایمان بمیرد، ممکنه خدا لطف کنه، اما مال مردم نمیشه. و لذا من چند جمله بهتون بگم از این روایات استفاده میشه که اصلا برای افراد شاید خیلی جالب باشه و مایه توجه. اولا یه روایت میگه ان ذهاب الزاهدین بصیرت للقوم المتخلفین، رفته ها مایه دیداری ما باشه. بابامون رفت، دیدی بابات رفت، دیدی مادرت مرد، دیدی جدت مرد، دیدی همسایت مرد، دیدی کاتب سرمرد مردن دیگه. پارسال اینجا چقدر بودن پا منبر که الان بردن میرن دیگه. یه خورده عبرت باشه، این فقط به حرف برگزار نشه. آقا جان اگر به حقوق مردم آلوده ای ببر بده، حرف نباشه. این یک حدیث دیگر امام میفرماید ان امرا لا یعلم متى یفجعک ینبغی ان تستعد له قبل ان یغشاک. میگه مردی که نمیدونی کی بهت هجوم میاره، کی تو میگه، شاید اصل بین ما و مرد الان دو دقیقه باشه، یه دقیقه باشه، نمیدونیم کی. این بر خیابان با یک دنیا آرزو میره، اون بر وسط را نقدش متلاشه تو خیابان. میگه چیزی که خبر نمیده و خبر نمی کنه و بدون اطلاع به ما هجوم میاره، خب خوب ما قبلا خودمونو آماده بکنیم، آماده بکنیم. حالا این آماده کردن یکی از طرقش اینه که الان فعالیت کنی، کارهای قابل عمل تو انجام بدی. یکی هم وصیت. وصیت یه مطلب در اینجا روایات خیلی درباره وصیت صحبت کرده است. یک حدیث است از پیغمبر می فرماید ما ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليله الا ووصيته تحت رأسه. دیگه سزاوار نیست یک مسلمان شب را به صبح بیاره و وصیت نامه زیرش نباشه. وصیت دیگه آقا بنویس. این یه مطلب است از یه بهتون دستی گرفتی، از یه عدهی بدهی داری به یه عدهی، حقوق مردم، زنت نمیدونه، پسرت نمیدونه، خودت نمیدونه، خودت یادت میده، بده بنویس لااقل به صورت وصیت. اونم الان عمل نمی کنن. من متضرر شدم، مجالسی از من وعده گرفتم چند شب قبل آمدن به من مراجعه میکنن، فلان آقا فوت کرده، شما بناست بیاید مجلس ترهیمش، این وصیتشه، این التماسشه، این تمناشه، بچه ها زدن زیرش، اعتنا نمی کنن. چه بدبختی. تمام جون کندن برای تو، وبال برای تو، عذاب برای تو، خوردن برای اونها. این چه وقت که قضاوت صحیحه، اون وقت در کلمات قصار علی المؤمنینه، در این نهج البلاغه میگه کن وصی نفسک وعمل فی مال که ما تغفر ان یعمل فیه من بعدک. میگه آقا تاجر، اداری، کاسب، زن مسلمان، مرد مسلمان، خودت وصی خودت باش،
میخوای وصیت کنی که وصی بعد از تو چه بکنه؟ مثل مردی خودت وصی خودت باشی، خودت عمل کن. این چه وصی احمدی است که دلش به حال تو بیش از خود تو بسوزد؟ خودت عمل کن. اونی که میخوای عمل بکنی خودت عمل کن و قدم بردار. بعد اینجا یک اعلام خطر، این حدیث رو خوب گوش کنید. قال النبی صلی الله علیه و آله من مات على وصیت حسنه مات شهیدا. اگر کسی با وصیت خوب و پاک بمیرد شهید از دنیا رفته. و قال من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله و مروته. اگر کسی وصیت دوستی در موقع مرگش نداشته باشد عقلش ناقصه، مردانگی هم نداره. مروت یعنی مردم. تو مردی؟ تو به دستی گرفتی از مرده مردی رفتی؟ چرا وصیت نکردی؟ تو شرف داری؟ تو بازار رد شدی به یه مرد محترم گفتی من گرفتارم 100 تومن دستی بده، گرفتی دستی رفتی؟ وصیت کن حق مردم محفوظ باشه. پیغمبر میگه اگه وصیت خوب نکنه هم نقص در عدل داره هم نقص در محبت و مردانگی و شرف. حقوق مردم باید حفظ بشه. وصیت حق علی کل مسلم، وصیت حق تمام مسلمان هاست. و بعد پیغمبر فرمود اینجا رو خوب گوش بدید، خوب. بعد پیغمبر فرمود ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنه 70 سنه فیهیف فی وصیته فیختم له بعمل اهل النار. پناه میگه یک آدم یعمل به عمل اهل جنه در وصیتش ستم میکنه، تجاوز میکنه، حقوق مردمو نمیگه، حدود مردمو نمیگه، اونی که باید وصیت کنه به پردازن نمیگه، نمیپردازه. آقا 70 سال نماز، مسجد، عبادت، جان کندن، زحمت، حقوق مردم رو کمایم بدی در وصیت مراعات نکرد، حقوق مردم رو تجویر کرد. فیختم له بعمل اهل النار، اون وقت آخر زندگیش جهنمیه. دین مردم، حقوق مردمی. مسئله حقوق مردم شوخی نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بعد به عکس بعد و ان الرجل لیعمل به عمل اهل النار 70 سنه. یه نفر 70 سال کار جهنمی ها رو داره. شراب میخورد شب، زنا، البته بدمستی، لاوالیگری، این گنده کاری ها داشت که همه خیال میکرد من جهنمیه. میگه 70 سال عملش عمل اهل ناره. فیعدل فی وصیته، اما وصیت میکند عادلانه. میگه این خونه مال فلان کسه، اون قالی مال فلان کسه، فلان مقدار مقروضم، یه یا الله میگه و میمیره. حقوق مردم رو حفظ کرده، یه معذرت و توبه واقعی هم خواسته. فیختم له به عمل اهل الجنه، و کار او به روش بهشتی ها تمام میشه. ثم قرأ. بعد پیغمبر دو جای قرآن رو اشاره کرد، یکی و من یتعد حدود الله و یکی دیگه قال و تلک حدود الله. بنابراین با وصیت حسابتون رو صاف اولا تا زنده اید روشن کنید، جدن روشن کنید تا زنده هستید، خودتون حل کنید و اون جاهایی که قابل حل نیست با وصیت روشن عمل بکنید. حتمی این معنی حسن عاقبته. نکردید وبال داری، بلا داری، بدبختی داری. من اتفاقا یه حدیث بود، من گاهی که حدیث رو خودم ندیدم میگم از بعض آیون شنیدم، شنیده بودم گاهیم میگفتم و من بعد دیدم خودم در کتاب، مرد نزدیک مرگش رسید وصیت کرد که پیغمبر یه انبار خرما رو صدقه بده. پیغمبر آمد خرماها رو صدقه داد، فقرا اداره شدن. گفت دیگه مونده؟ گفتن نه، آمد تو انبار یه خرما مونده بود، یه خودشم خراب بود. حضرت اون یه دونه رو گرفت رو دست، گفت به خدا اگر این یکی رو خودش در راه خدا داده بود بهتر از این بود که این یه انبار رو من از طرف او دادم. این چرا؟ آقا وقتی خودش در راه خدا میداد دو اثر داشت، یکی گرسنه‌ها رو سیر میکرد، یکی خودش ملکه سخاوت پیدا میکرد. اما حالا که پیغمبر داده گرسنه‌ها سیر شدن، اما مرده سخاوت نداره، مرده گذشت نداره، مرده دارای ملکه پاک اخلاقی نیست. یک کاری کن، خودت عمل کنی، خودت دوست خودت قدم برداری. اون موقع مرگ حالت التهاب، استراب، نگرانی نباشه و واقعا نگرانی های نزدیک مرگ بسیار عجیب و وحشتزا، خیلی وحشتزا. حالا در اینجا من بعضی از روایات رو میبینم، میبینم خیلی ایجاد نگرانی میکنند و من دلم میخواد بیان جوری واقع بشود که اهمیت و عظمت قضیه روشن بشه و در این حال امید هم باشد با خوف، نه خوف شدیدی که منجر به یعف بشه. این است که من اخبار رو تو کتب در واقع انتخاب میکنم و صحبت میکنم. اون وقت این آدمایی که در زندگی خوب عمل کردن، اینا دم مردن عجیب یه مقدار استراب دارن، یه مقدار، اما فوری استرابشون برطرف میشه. یکی از چیزایی که خود من امروز از کتاب استفاده کردم و تالا متوجه به این نکته نبودم یه روایت چیه؟ اون روایت وقتی وقتی برای تفسیر یه آیه است، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، میگه آیه میگه اینایی که یمان دارن ملاقات خدا را. همه مفسرین میگن یظنونه در اینجا به معنی یقتوونه، یقین دارن به قیامت و یقین دارن به ملاقات خدا. اما اینجا در یه روایت یه تفسیر خاص فرموده امام، میگه و انما قال یظنون، چرا گفته مؤمنین یمان دارن خدا را ملاقات می کنن؟ لأنهم لا یرون بمازا یختم لهم، میگه مؤمنین یقین ندارن که عاقبت کارشون قطعا چی میشه. والعاقبه مستورتون عنهم، حقیقتم آدم خوبیه میتونه بگه من میمیرم خوب میمیرم پاک میمیرم، اینو نمیدونه، مستوره. و انهم الیه راجعون الی کراماته و نعیم حیاته جنانه لایمانهم و خشوعهم لا یعلمون ذلک یقینا، اینا متوجه به حقن اما نمیتونن حقیقتا میرسن به رحمت حق کاملا یا نه. چرا؟ لأنهم لا يأمنون أن يغيروا ويبدلوا. این مردمان با ایمان میگن ما نمیدونیم، شاید عوض شدیم، شاید بعد از 6 سال یه رفیق بعد، یه کتاب بعد، یه وسوسه بعد، یه مجالس بعد، یه مجلس بعد، یه پول بعد، ما را جهنمی به بدبخت کنند. چه خبر بودیم؟ میگه نمیدونیم. اینا به چنان یه ما یعمید ولا یعمنون ان یغیرو و یبدلو. قال رسول الله لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه. مؤمن علی الدوام از بدی عاقبت خود به اصطلاح استراب داره و ترسانه. لا یتیقن الوصول الی رضوان الله، یقین نداره که میتونه به رضوان خدا واصل بشود. حتی یکون وقت و وضع وقت نزع روحه، میگه تا وقتی میخوان جانشو بگیرن و ظهور ملک الموت له، تا اون وقت همطور مردده. خوبم بدم؟ آخه مسلمان یعنی این؟ مسلمان نمیتونه بگه من امن از مکر الله دارم، همیشه در هر حال باید بین خوف و رجا باشه. اون وقت این حالت که بهش میده ظهور ملک الموت. اون وقت میگه وزال چکت، این وقت میفهمه قطعا. چرا؟ امام میگه ان ملک الموت، ملک الموت یرد علی المؤمن و هو فی شدت علته و عظیم ضیق صدره. میگه مؤمن رو میرسه بهش که در شدت بیماریشه و در وقتی که سینش از انواع افکار تنگه. به چیا؟ به ما یخلف من امواله، باید دل بکند از خانه و زندگی و مغازه و مقام و ریاست و درجه. ولی ما هو علیه من استراب احواله. این آدم مختزر، اولا بیمار، باید دل بکند از محبوبهای خودش، علاقه مضطربه درباره معاملینش، درباره عیالاتش، نسبت به شؤون زندگیش علاقه داره و بقیت فی نفسهی حرارتها و حسراتها. قاضی کشو میبینه، قاضی رو میبینه، قاضی کرخ ابریشم رو میبینه، حسرتش رو میبینه، قصهش رو میبینه. لا اله الا الله، اگر اینا گناه داشت تو میشه، اگر اینا گناه باشه. آه عجیبه ها، 100,000 تومان پول جمع کرده چی بخرم؟ هرچی میخواد بخره نمیتونه. بالاخره میگه یه دونه قالیچه میخری، کنخواهد میشن، قاب میکنه میزد جلوش، حیمیت میبینه، حیمیت میبینه، بعد دیگه تنکر از چشمش میفته. حالا خوابیده رو تخت، قالیچه رو میبینه، داره جان میده. هر یه گرهش مالی یه بیچاره، مال یه بدبخت، دزدی کرده، دروغ گفته، مال یتیم بوده، مال بینوا بوده. اینو چرا من جمع کردم؟ برای چی؟ اون وقت به قول اون شاعر میگه خورد آن بس سرشت بینوایان باغ و بستانش، چکت خون دل بیو زنان از مرد بریانش. این نگاه میکنه تمام جرائم خودش رو به یاد میاره، مگه مرگ این آسونه؟ تمام مناظر بدبختی و تیره روزی. خلاصه میگه به ما یخلف من امواله ولی ما هو علیه من استراب احواله فی معامله و عیاله.
فقد بدیت فی نفسه حرارتها و حشراتها و تتعدون امانیه فلم یلها. چیزایی که نرسیده، آرزو، آمال، گناه، خوبی، بدی، زن، بچه، عزیز، همه متراشم شده. اون وقت چقدر خوشحال میشد خوبان. میگه فیقول و ملک الموت، ملک الموت بهش میگه فنظر فوقک، بالا رو نگاه کن. اما این بالا رو که نگاه کن، ملکوت رو نگاه میکنه، چشم فرشته بین است. که حالا انشاءالله شاید فردا صحبت بکنم رو این موضوع. این به محتضر که میگه ببین، محتضری که فرشته را میبیند ملکوت جهان را هم میبیند. با همون دید در عالم منام میبینی حسابش از حساب رخت خوابت چقدر فرق داره، در رویا چه مناظری رو داری. اون یه نشانه ایت از جنبه ملکوت. میگه فیقول ملک الموت فنظر فوقک، فیر نگاه میکنی، فیرا درجات الجنه را قصورها، میبیند مقامات عالی رحمت حقا. فیقول ملک الموت تلک منازلک و نعم و تبع اموالک، اینا نتیجه اعمالت، نتیجه ایمانت، نتیجه تقوایت، نتیجه ثروتی که در راه خدا داده ای ایناست. ثم یقول انظر، بعد بهش میگه نگاه کن. فینظر نگاه میکند، فیرا رسول الله و علی و طیبین فی اعلا علیین، در همون لحظه مرگ پیغمبر رو میبیند، علی را میبیند، خاندان پیغمبر رو میبیند در مقام شامخ و در اعلا علیین. قابض الارواح میگه اطراهم میبینی هاولا سادات و جمع امتوک، اینها اولیاء تو هستن، آباهای تو هستن. چنان از اون استراب خارج میشود که حد نداره. این برای مردم با ایمان. اما اونای دیگه چی؟ اونای دیگه چی؟ پناه خدا، خودش در حد اعلای استراب سکره موت است. بعد پرده را برمی‌دارد، عذاب را می‌بیند، میگه این است جرائمت، این است جنایاتت، این است ظلمهایت، این است بلایایت، همه را می‌بینه. چه می‌شود؟ اون وقت قرآن می‌گوید حتی اذا جاء احدهم الموت، مرگ یک نفر میرسد، میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میگه خدایا من رو برگردون، من قول میدم منظم باشم، من قول میدم درست باشم. میگه کلا کلا نمیشه، انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. غیر ممکن است. دوره عمرت تمام شد، دیگر برگشت به دنیا نیست. اون وقت آقا در اون لحظه که پرده رفت بالا، دیگه توبه معنی نداری. یه روایت دیدم عجیب، آخه اینایم که با خاندان پیغمبر در مقام عناد و لجاج و دشمنی برآمدن، اینا دم مرگ حالت غیر عادی پیدا می کنن، خیلی غیر عادی. دیدم نوشته است در یک روایت داره که میگوید یکی از افراد از اصحاب امام صادق علیه السلام یه نفر ناسبی مذهب به نام خطاب جهنی رفت و آمد داشت. گفت فدخلت علیه عبوده للخلطت و تبیه فا ازن هم مغما علی فی عد المفت. گفت من آمدن به بالین این مرد ناسبی که به عدیب بد میگفت، مغما علی بود، محتضر بود، پرده بالا رفته بود. گفت وقتی آمدم نشستم کنار بسترش، با من که نتونست حرف بزنی، اما دیدم همطور میگه مالی ولک یا علی، مالی ولک یا علی، مرا با تو چه کار بود علی؟ یعنی چرا من با تو مخالفت کردم؟ چرا به تو سخت کردم؟ چرا به تو بد گفتم؟ اون وقت آقا در اینجا روایت دارد که در کمال صراحت میگوید وقتی که یک نفر آدمی از دار دنیا میرود، علی علیه السلام پیغمبر اکرم ائمه رو میبیند بر وفق اون چه در دل اوست. اگر حب شدید است به میل شدید، اگر بغض شدید است به کثرت و شدت تأثر شدید میبیند. اون وقت این مرد آمده رفته گفته به امام صادق علیه السلام که آقا این خطاب جهنی دیدم هی تو رخت خواب افتاده دم مرگش، هی میگه مالی بلکه یا علی، مالی بلکه یا علی. و قال ابو عبدالله رعاه و رب الکعبه، رعاه و رب الکعبه، رعاه و رب الکعبه، به خدای کعبه پرده ها رفته بالا، علی ابن ابی طالب رو دیده و حالا داره اظهار تأسف میکنه، اما وقت گذشته. تا چی توبه قبوله؟ تا وقتی پرده بالا نرفت، فرشته را ندیده، این حد اعلاییست که اسلام عمل کرد. اما وقتی فرشته را دید و پرده غیب بالا رفت، یعنی قدم گذاشته تو راه رو به عالم آخرت. وقتی تو راه رو قدم گذاشت دیگه از دنیا منقطع، توبه دیگه از برای آدمیست که تو دنیا. در هر حال یک کاری باید کرد که پایان زندگی پایان خوب باشد، سعادت باشد، نورانیت باشد. خدایا به حقیقت پیغمبر اکرم به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. حالا انشاءالله فردا باز دنبال بحث مرگ، شاید یک مقداری درباره مسائل مربوط به قبر و معنی قبر رو اصلا براتون از نظر اخبار و روایات صحبت کنم. زهرا، امروز روز جمله از فاطمه زهرا بگم براتون. زهرا علیها السلام بیمار بود، بستری بود، نزدیک مرگش با خدا مناجات میکرد، اللهم زهزهنی عن النار و ادخل الجنه و الهدنی بعدی، پروردگارا فاطمه را از عذابت رهایی بخش، فاطمه را به بهشت رحمتت عنایت فرما، پروردگارا فاطمه را چه زودتر به پدرش ملحق کن. خیلی تمنای الهاق به پدر داشت، میدانید که ای بار زور رسید؟ اون وقتی که اثرین آمدن در مسجد گفتن بابا بیا مادرمون از دار دنیا رفت،
خبر مرگ فاطمه که به علی رسید روایت دارد علی تو مسجد افتاد بیحال. خلاصه آقا را حرکت دادن، آقا به منزل آمد، مرگ فاطمه علی را خیلی ناراحت و متأثر کرده. آجان حسنین آمدن مرگ فاطمه رو گفتن شما بیهوش شدی، کربلا یه وقت سکینه دوید میان خیمه، صدا زد عمه و الله لقد قتل ابی الحسین، پدرم به قتل رسید، لا حول ولا قوة الا بالله.